şahadeye yalan, şahadeye yalan. Şimdi kalk geçin babanın.
Hamit can nun bedir.
Kuşnatı?
Bale nun bedir.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
شبکه جوان، شبکه جوان، شین به کافه چین با آنون.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز چهارشنبه 18 تیر ماه 1404 خورشیدی و 13 محرم 1447 قمری هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیو از رادیو جوان هستید. در برنامه رادیوم هر روز سعی میکنیم کنجکاوی‌های خودمون رو در دنیای علم با شما به اشتراک بگذاریم. یک موضوع علمی رو انتخاب بکنیم، با یک متخصص، با یک کارشناس در اون حوزه گفتگو بکنیم، مروری بکنیم آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو، و البته تلاش میکنیم هر روز یک کتاب رو به شما معرفی بکنیم و ذره‌ای از اون رو به شما بچشونیم. صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی اینستاگرام رو دنبال بکنید، نشانه ما هست @ra.radiom.
رادیوم، شبکه جوان.
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح. رادیوم.
و حالا بدون مقدمه همراه با میثم موسوی مرور می‌کنیم آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو.
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم تولید نخستین فوم پلیورتان با کاربرد پزشکی. شرکتی دانش بنیان فوم پلیورتان با کاربرد تخصصی در مدیریت ترشحات زخم رو برای نخستین بار در ایران تولید کرد. پیش از این مراکز درمانی کشور برای تامین فوم‌های زخم به واردات وابسته بودند. این وابستگی نه تنها هزینه‌های درمان را افزایش می‌داد، بلکه دسترسی بیماران به این محصولات حیاتی رو هم محدود می‌کرد. در حال حاضر محصولات این شرکت به کشورهای منطقه‌ای از جمله عراق، عمان، پاکستان و افغانستان و همچنین کشورهای حوزه اوراسیا مانند روسیه صادر میشه. ویتامین C سلاحی جدید علیه پیری پوست. محققان متوجه شدند که ویتامین C نه تنها از پوست در برابر آسیب محافظت میکنه، بلکه با فعالسازی ژن‌های خاموش شده باعث بازسازی و زخیم‌تر شدن لایه‌های پوستی میشه. بر اساس این مطالعه استفاده موضعی از ویتامین C باعث افزایش تکثیر سلولی و کاهش نازکی پوست میشه، فرایندی که به ویژه در سنین بالا کاربرد داره. این کشف میتونه راه رو برای توسعه محصولات مراقبت پوستی با عملکرد ژنتیکی هموار کنه. درمان سینوزیت با ربات‌های نوری به جای آنتی بیوتیک. دانشمندان موفق به ساخت ربات‌های میکروسکوپی نوری شدند که قادرند بدون نیاز به دارو عفونت‌های سینوزی مزمن را درمان کنند. این ربات‌ها که به اندازه یک ذره گرد و غبار هستند از طریق بینی وارد سینوس‌ها شده و با کمک نور مرئی و میدان مغناطیسی باکتری‌ها را از بین می‌برند. در آزمایش‌های پیشبالینی روی حیوانات این روش نتایج بسیار موفقی داشته و بدون آسیب به بافت‌ها عمل کرده. استفاده از این ربات‌ها نه تنها نیاز به جراحی رو از بین می‌بره، بلکه خطر مقاومت دارویی رو هم کاهش و راهی نوین برای درمان عفونت‌های مقاوم فراهم می‌کنه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت می‌کنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
ممنونم از میثم موسوی که خبرها رو برای ما مرور کرد. آماده میشیم برای بخش پرونده ویژه امروز که به دنیای فیزیک اختصاص داره. حتما تا انتهای برنامه امروز با من احسان مرشد همراه باشید. یه بحث خیلی جذاب داریم، یه مقدار یه جایی شاید به نظر تخصصی بیاد، اما انقدر سعی میکنیم که برای شما گویا و شیوا و جذاب و کاربردی موضوع رو باز بکنیم که لذت ببرید.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبح بخیر خانم آقایان، میرسیم به بخش پرونده ویژه امروز و قصد داریم از دنیای فیزیک بگیم براتون، اینکه معروفترین و مشهورترین و پرکاربردترین قوانین فیزیک در طبیعت کدام ها هستند و میخوام گفتگو کنم با آقای مرداد بیگلو معلم فیزیک که مثل همیشه یک بار دیگه در برنامه رادیوم حاضر شدند و این گفتگو رو با ایشون آغاز می‌کنم. آقای بیگلو سلام، خوش اومدید برنامه.
درود بر شما آقای مرشو عزیز. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه رادیوم. خیلی خوشحالم که بار دیگه در خدمتتون هستم، امیدوارم که برنامه جذابی بشه
ان شاءالله. سیاوش البته امروز غایب هست مثل چند روز دیگه که غایب بوده در این هفته، امیدوارم که هرجا هستش سلامت باشه. آقای بگلو، ما معمولا وقتی درباره فیزیک صحبت می‌کنیم با شما موارد متعددی رو آماده می‌کنید و خیلی وقت فرصت نمیشه همه بحث رو تا آخر بریم و موارد رو یکی یکی بگیم. بی مقدمه، حالا کاربرد اگر بذاریم کنار، مشهورترین و معروف‌ترین قوانین فیزیک به نظرتون کدوم هستن از نظر شما؟
والا هممون خب توی مدرسه یه سری از قوانین فیزیک رو خوندیم. بله. حالا بعضیاشو یادمون هست بعضیاشو یادمون نیست، ولی معمولا تا اسم فیزیک میاد توی ذهن ما اسم نیوتن اولین شخصیه که خطور میکنه و اون قوانین سگانه معروف نیوتن، آره، قانون اول، قانون دوم، قانون بله. سوم، که به نظرم میتونیم اول از همین قانون نیوتن شروع بکنیم. حالا اگر بخوام معروفا رو اول نام ببرم،
آره،
بعد به این سراغ این که آره هر کدومشون چی میگن به طور حالا خیلی واضح و کاربردش رو بگیم. خب اولیش همین قوانین سگانه نیوتن که خودش شامل سه تا قانون میشه. بعد نیوتن یه قانون دیگه هم داره که جزء اون سه تا نیست، یعنی نمیگیم بهش قانون چهارم نیوتن. آها. ولی بازم جزء قوانین نیوتنه که بهش میگن قانون گرانش عمومی نیوتن. بله. قوانین ترمودینامیک رو داریم، قوانین ماکسول رو داریم، الکترومغناطیس ماکسول یا بهتر بگم معادلات ماکسول، و قانون بقای انرژی یا پایستگی انرژی رو داریم. دیگه در رابطه با نور میتونیم به در حقیقت قانون بازتاب عمومی نور اشاره بکنیم.
از قوانین یا معادلات مثلا فیزیک کوانتوم نسبیت معروف هستن.
بله. ببینید ما به طور کلی فیزیک رو به دو بخش تقسیم میکنیم، یکی فیزیک کلاسیکه، یکی بله. فیزیک نوینه. فیزیک کلاسیک تقریبا میشه گفتش از قرن 19 به قبل، اینا همشون کلاسیک بودن، آره، از قرن 19 به قبل تمام فیزیک رو اصطلاحا بهش میگن فیزیک کلاسیک. چرا بهش میگن؟ حالا تا نکته جالبی هم هست. تا قرن 19 دیگه دانشمندا فکر میکردن که فیزیک تموم شد، هرچی قانون و در حقیقت معادله و اینها بود بهش دست پیدا کردن، تموم شد دیگه،
طبیعت رو شناختیم،
آره، کامل شناختیم. ولی طی یه آزمایش خیلی جالب و خیلی مهم که بهش میگن آزمایش فوتو الکتریک، که اگه لازم شد و فرصت شد بعدن توی یه برنامه میتونیم مفصل راجبش صحبت بکنیم که اصلا ماجرای فوتو الکتریک چیه، که آلبرت انیشتین هم به خاطر توجیه این پدیده جایزه نوبلی، همه فکر میکنن انیشتین به خاطر نسبیت در حقیقت جایزه نوبل رو گرفت، ولی نه، به خاطر این پدیده فوتو الکتریک بود. که وقتی این پدیده در حقیقت توجیه شد، یه در جدیدی باز شد به دنیای فیزیک که بعد از اون به قوانین فیزیکی که کشف میشد و در حقیقت گسترش پیدا میکرد میگیم فیزیک جدید. این فیزیک جدید به طور کلی دو دسته میشه، نسبیت و قوانین نسبیت که حالا هم مخصص، و فیزیک کوانتوم. که حالا هر کدوم از اینا مثلا معادلات شرودینگر،
حالا من بحثی رو از شما سوال میکنم، حالا معروف ترین ها اصلا اگر کاری به کلاسیک و مدرنش داره،
بله این دو تا رو میتونیم، این دو تا رو میتونیم اضافه کنیم که تمام بشه، قوانین فیزیک کوانتومی و
نسبیت،
نسبیت عام و خاص.
خیلی خوب، حالا بریم از همون کلاسیکا فعلا شروع بکنیم، چون به قول شما معروف ترین فکر می‌کنم همون قوانین سگانه خود نیوتن باشند که اصلا پایه فیزیک رو به نوعی رو بنیان گذاشتن. قوانین چی میگن این قوانین؟
قانون اول نیوتن اسمش اینرسی یا لختیه، این که میگه وقتی که به یک جسمی نیروی وارد نشه یا نیروی خالصی وارد نشه، اون جسم حالتی که قبلا داشته رو میخواد حفظ بکنه. یعنی مثلا الان شما روی صندلی نشستین، تا زمانی که کسی هلتون نده یا خودتون با پاتون به زمین نیرو وارد نکنید، همونجا هستین، تکون نمیخورین. یا مثلا زمانی که با ماشین دارین حرکت میکنید، بدن شما توی ماشین داره حرکت میکنه دیگه، تا نیروی بهتون وارد نشه، تا ترمزی نگیرین، تا نمیدونم دوباره گاز ندین، نیروی پیشرانش جدیدی به خودتون، بیشتری به خودتون وارد نکنید، بدن شما با همون سرعت همراه با ماشین شروع میکنه به در حقیقت حرکت خودش رو حفظ میکنه.
بله.
به طور کلی قانون اول نیوتن میگه که اجسام در مقابل تغییر حالت در رابطه با حرکتشون مقاومت دارن. که ما هممون هم حسش کردیم وقتی تو ماشین نشستیم یهو ترمز میکنیم و به سمت جلو پرتاب میشیم، این به نظرتون توجیهش چیه؟
وقتی ترمز کنی یهو پرتاب میشی، بعدا میخواد هنوز بره جلو دیگه.
دقیقاً، چرا؟ چون حالت قبل از ترمز این بوده که داشته به سمت جلو حرکت میکرده، پس بدنمو دوست داره که اون حالت حرکت رو به جلوی خودش رو حفظ کنه.
این همون اصطلاحاً مثلا شوت کردن یه توپ دیگه یا غلطیدن یه توپ روی زمین، که میگن اگر نیروی استکاکی نباشد
بله.
توپ وارد بشه
توپ تا ابد میره.
آره، یه ضربه به توپ میزنیم، این توپ تمایل داره تا ابد همینجوری بره جلو.
یه مثال جالبی هست اتفاقا توی کتاب فیزیک سال 12م الان هست، یه پرسشی کرده از بچه‌ها، گفته که اگه یه سفینه فضایی داشته باشیم که برده تو فضا که استکاک رو در حقیقت در نظر نگیریم و اتلاف انرژی نداشته باشیم، اگه یه سفینه فضایی داشته باشیم که موتورش یا موتوراش یهو خاموش بشه، برای اون سفینه فضایی چه اتفاقی میفته؟ برای ادامه حرکتش چه اتفاقی میفته؟ همه بچه‌ها اول، یعنی قبل از متوجه شدن قانون اول نیوتن، میگن خب موتورش خاموش شده پس باید وایسه دیگه. در صورتی که اینجوری نیست. وقتی که موتور خاموش میشه و نیرویی به اون در حقیقت سفینه وارد نمیشه، استکاکی هم وجود نداره، یعنی به طور کلی هیچ نیرویی به سفینه وارد نمیشه، سفینه همون حرکت خودش رو روی خط صاف ادامه میده تا بی نهایت.
و اساسا سوال اینه که وقتی این قابلیت وجود داره، چرا موتور باید همیشه روشن باشه؟ یه بار روشن شد زود خاموش شد دیگه، بره جلو.
موتور سفینه فضایی
بله.
خب اون برای اینکه مسیر خودش رو بتونه مسیر
تغییر جهت میدونم آره که هم بعد مدار حرکت تغییر مدار
بله
بده بله. و اینکه به هر حال یه ریز استکاکایی هم به هر حال
بله بله صفر صفر نیست،
صفر صفر هم نیستش. خب این شد قانون اول
نیوتن. قانون دوم نیوتن میگه که خب حالا که شما تو قانون اول در نظر گرفتی هیچ نیرویی به جسم وارد نشه، حالا اگه به نیروی وارد شد چی میشه؟ قانون دوم اینو توجیه میکنه، میگه که اگه نیرویی به یه جسمی وارد بشه، اون جسم شتاب میگیره. مثل اینکه شما مثلا یه توپی رو شوت میکنی، یا مثلا یه سنگی توی دستتون هست اونو پرتابش میکنید، دارید یه نیروی وارد میکنید، باعث میشه که بله اون جسم شتاب بگیره و این شتاب با نیرویی که شما وارد میکنید رابطه مستقیم داره. یعنی هر چی نیرو بیشتر باشه طبیعتاً جسم شتاب بیشتری میگیره و با جرمش رابطه عکس داره.
وقتی شتاب از چی صحبت کنیم، یعنی چی شتاب؟
تغییرات سرعت در واحد زمان،
یعنی دارای سرعت میشه و اون سرعت هم تازه تغییر میکنه.
بله یعنی شتابش هر چقدر بیشتر باشه، اون تغییرات سرعت بیشتر. مثل اینکه مثلا پاتون رو روی پدال گاز بذارین و گاز رو تا انتها فشار بدین، دیدین به صندلی
بله.
فشرده میشین،
این یعنی که میچسبین به صندلی
بله. چون اینجا قانون اولم هست، چون بدن شما دوست داره حالت سکون خودش رو حفظ بکنه و سرعت ماشین رو هم دارید میبینید که داره ثانیه به ثانیه زیاد میشه. بله، این تغییرات سرعت رو اگر بیایم حساب بکنیم، مثلا توی هر یه ثانیه سرعت ماشین ما مثلا 10 متر بر ثانیه زیاد شده، یعنی شتاب ماشین ما 10 متر بر مربع.
این همون قانون معروف F مساوی ma هست، نیرو مساوی با جرم جسم ضرب در شتاب.
ضرب در شتاب، البته بهتر اینجوری بگیم شتاب مساوی نیرو تقسیم بر جرم، این درستشه. ولی حالا تو ریاضی یه طرفی وسطی میکنن،
خطی مینویسن دیگه،
طرفی وسطی میکنن، میگن F مساوی ma. حالا این نکته خیلی جالب، من کاربرد این فرمول که فکر میکردم که تو این برنامه بگم، خب یکیش همینه که وقتی ما یه توپی مثلا شوت میکنیم داریم نیرو وارد میکنیم، توپ هر چقدر سنگین تر باشه شتاب کمتری میگیره، هر چقدر سبکتر باشه شتاب بیشتری میگیره. یه جسمی وقتی هولش میدیم هر چی سبکتر باشه سرعت بیشتری میگیره شتاب بیشتری داره میگیره بیشتر پرت میشه و هر چی سنگین‌تر باشه برعکس. خوابتون میاد.
آره من دوچار خمیازه شدم با تاجی شدی شما. همینجور شرمنده بگم از ابتدای برنامه من دارم خمیازه میکشم مدام. برام خیلی عجیبه.
من الان فکر می‌کنم شاید صدای من خیلی آرامش بخشه.
شاید همینطوره که شاید فیزیک اینقدر برای من
جذاب نیست.
نه. لذت بخش خوابم برده.
آره خوب. یکی دیگر کاربرد این قانون ساخت کلاهای ایمنیه یا مثلا ساخت وسایل ضربه‌گیره. چرا؟ به این خاطر که یکی از نتایجی که از قانون دوم نیوتن میشه گرفت اینه که وقتی ما به یه جای ضربه وارد میکنیم هر چقدر مدت زمان اون اصابت یا اون ضربه یا تماس اون دوتا جسم با هم دیگه بیشتر باشه نیروی کمتری به اون اجسام وارد میشه. واسه همینه وقتی یک جسمی خیلی سخته، خیلی صلبه، این یعنی که شما مثلا مشت که به یه دیوار مثلا فرض کنید سنگی مشت که میزنید، خب اون سنگ به خاطر سفت و سخت و صلب بودنش و نداشتن خاصیت ارتجایی و کشسانی توی یک لحظه خیلی کوتاه با دست شما برخورد میکنه، نیروی زیادی به دست شما و دیوار وارد میشه.
آها.
ولی وقتی دیوار رو اسفنجیش میکنی، وقتی نرمش میکنیم، اون موقع دست ما
رو میره تو.
دقیقاً مدت زمان بیشتری با دیوار تماس داره، یعنی اون ضربه تو مدت زمان بیشتری داره وارد میشه، این باعث میشه که نیروی کمتر بشه،
انگار نیروی داره پخش میشه تو زمان.
دقیقاً همین،
نیروی وارد در لحظه کمتر میشه.
دقیقاً هر چقدر میگم دیگه زمان برخورد بیشتر بشه. واسه همینه مثلا توی داخل کلا کاسکتایی که برای موتور هست و نگاه میکنی همیشه یه حالت اسفنج تور یا نمیدونم یه حالت ابری تور توشون بلد. هست یا همه کلاهای ایمنی در حقیقت
چیزی که اصطلاحا میگیم داره کار ضربه گیری رو برامون انجام میده.
اصلا ضربه گیری یعنی همین، یعنی مدت زمان برخورد رو ما افزایش بدیم. کیسه هوا یا همون ایربگ ماشین هم دقیقاً همین کارو میکنه. وقتی که باز میشه چون حالت نرمی داره هوایی که داخلش هست، برخورد بدن ما تایمش طولانی تر میشه چون نرم، فرو میریم توی اون کیسه و باعث میشه که نیروی کمتری به ما وارد بشه و طبیعتاً صدمه کمتری هم ببینیم.
و قانون سوم نیوتن چی میگه؟
عمل و عکس العمل.
عمل و عکس العمل.
شما به هر چیزی که نیرو وارد بکنید اونم به شما همون مقدار و در خلاف جهت نیرو وارد میکنه. کاربردش چیه؟ خیلی کاربرد زیادی داره. همین راه رفتن خودمون رو زمین یا راه رفتن ماشین. ما به زمین، به زمین زیر پامون نیرو وارد میکنیم، اونو به عقب هل میدیم و زمین هم در جواب نیروی ما همون نیرو رو به جلو به بدن ما وارد میکنه. چون ما زورمون نمیرسه زمین رو بچرخونیم به سمت عقب، خودمون به سمت جلو پرتاب میشیم یا میتونیم حرکت بکنیم. واسه همین هم مثلا اگه یه جای سر حرکت بکنیم یا مثلا روی یخ حرکت بکنیم، چون استکاک کمه میتونیم نیروی کمتری به زمین وارد بکنیم. نیروی کمتری که به زمین وارد بکنیم خودمون هم سخت‌تر میتونیم راه بریم.
و دلیل این که مثلا به یک جسمی مشت میزنیم هرچی محکم‌تر بزنیم دست اونم بیشتر درد میگیره، چون اونم به همون اندازه داره نیرو وارد می‌کنه.
دقیقاً. یه مثالی من تو کلاس‌ها می‌زنم، میگم مثلا فرض کنید شما روی یه اسکیت بورد وایسادید، روبروتون هم یه فیل اونم روی اسکیت بورد وایساده. می‌خوام مثلا قوانین نیوتن و این دو تای آخر یا حتی سه تاشو با هم دیگه تو یه مثال بگم. میگم خب شما دستتون رو میبرید جلو، فیلم خورتومش رو میاره جلو، شروع میکنید همدیگر رو هل دادن، کدومتون به اون یکی نیروی بیشتری وارد میکنید؟ بچه ها معمولا میگن فیله به آدمه، چون احساسی دارن به ماجرا نگاه میکنن. ولی واقعیت امر اینه که نیرویی که فیل به شما وارد میکنه با نیرویی که شما به فیل وارد میکنید دقیقا هم اندازه است. اما چرا شما پرت میشید؟ فیل چون روی اسکیت بورد استکاکش کمه آروم به سمت عقب حرکت میکنه. قانون دوم نیوتن، چون جرم فیل بیشتره، جرمش که بیشتر باشه شتابی هم که میگیره کمتر
میشه،
چون شتاب با جرم رابطه عکس داره.
آره دقیقاً. تو ذهن وقتی چیز میکنیم به نظر میرسه یک جسم، یک موجود بزرگتر، سنگینتر، مثلا نیروی بیشتری به ما وارد میکنه.
آره. حالا من یه سوال سعی غلطی معمولا بچه‌ها اینجا میپرسم، میگم که خب این جمله منو ببینید درسته یا غلطه، نیرویی که دو تا جسم به هم دیگه وارد میکنن اثرهای یکسانی داره؟
نه اینجوری نیست. این هم باور است که در واقع باعث شما اون سوال قبل اشتباه جواب بدیم. یعنی نیروها برابره، اما نیرویی که فیل وارد میکنه رو بدن من کوچیک ضعیف کم جرم ممکنه دنده منو بشکونه.
دقیقاً.
ولی رو فیل یه خراش ایجاد بکنه نیرویی که من به فیل.
بله.
این دوتا نیرو هم اندازه
داره، اما نیروی منم ولی اثرش متفاوته، چون اثرش به چیزای دیگه بستگی داره. الان مثلا یه پشه رو هوا هست یا مثلا نشسته، البته کار خوبی نیست، ولی ما ضربه به اون پشه بزنیم ما هیچی احساس نمی‌کنی، ولی اون له میشه.
نیرویی که همون نیرویی که ما به پشه زدیم پشه به
ما وارد کرده، به ما همون نیرو رو دقیقاً وارد
می‌کنه. سوال اینجاست پشه مگه چقدر نیرو داره؟ که مثلا فرض کنید من 50 نیوتن بهش نیرو وارد کردم، پشه مگه چقدر جون داره اونم بخواد 50 نیوتن به وارد بکنه؟ اون 50 نیوتن از کجا خلق میشه؟ یعنی میدونید من گاهی احساس میکنم شاید همون نیرو داره برمیگرده به خودم.
آخه دقیقاً همونه، اون نیرو رو
من خودم میگم
بازم. دقیقاً ما نباید فکر بکنیم که پشهه داره اون نیرو رو ایجاد میکنه یا اون نیرو رو خلق. این دوتا نیرو کاملا با همدیگه اتفاق میفتن، فارغ از این که کدوم طرف کی وایستاده.
دوتا نیرو نیست.
دوتا نیرو هست. چرا؟ دوتا نیروه. دوتا نیروه، ولی خب به همدیگه کاملا وابسته است و هیچ کدومش نسبت به همدیگه اولویتی نداره. ببین از نظر فلسفی بخوای به ماجرا نگاه کنیم، مثلا من میرم به دیوار مشت میزنم، خب از نظر فلسفی به ماجرا نگاه بکنیم میگیم خب نیرویی که من به دیوار وارد میکنم میشه عمل، نیرویی که دیوار به من وارد میکنه میشه عکس العمل. چرا؟ چون من اگه نمیرفتم به دیوار نیرو وارد کنم که دیوار به من نیرو وارد نمیکرد. ولی تو فیزیک اینجوری نیست، کاری با این ماجرا نداریم. اینکه کدومش عمله و کدومش عکس العمله هیچ فرقی نداره، یعنی جفتش رو میتونیم یکیشو به عنوان عمل اون یکی به عنوان عکس العمل انتخاب بکنیم، چون این دوتا نیرو هیچ اولویتی نسبت به هم
دیگه ندارن. دیوار مگه شعور داره بخواد به ما نیرو وارد؟
همین دارم بخاطر همین گفتم فلسفی دیگه. خب از دید انتخاب و نمیدونم اینکه کی اول تصمیم گرفته این کارو انجام بده فکر بکنیم، آره شاید مثلا این نیرو اولویت داشته باشه، ولی از نظر قوانین فیزیک نه، این دوتا نیرو هیچ تفاوت و هیچ اولویتی
ندارن. همین تو قانون بعدی که حالا شما میخواهید بگید قانون گرانش که اشاره کردید، قانون گرانش عمومی یا جهانی گرانش، ما اونجا هم همینو داریم، همین بحثو.
بله
این نیروهایی که به هم وارد میکنند، البته همین بحث دیگه، کی داره به اون یکی واقعا نیرو وارد میکنه؟ میخوای اصلا قانونش بگید؟
آره قانون گرانش هم که خیلی جالبه،
دومین قانون معروف
دومین اولی چهارمی دیگه در حقیقت، ولی اونو اگه یه دونه
داره آره،
یه
پکیج سگانه
آره. دومین موردی آره. که ما داریم بهش میپردازیم قانون گرانش عمومی میگه که هر دوتا جسم به واسطه جرم هایی که دارن همدیگه رو جذب میکنن، کاری هم نداریم جرمشون چقدره و میشه اندازه گرفت اصلا این نیرو رو. یعنی الان کیفی که جلوی شما قرار داره اصلا یه دونه بیسکویت هست اونجاست،
خب
شما اون بیسکویت رو داری جذب میکنید، طبیعتا بیسکویت هم شما رو داره جذب میکنه.
چرا به هم نزدیک نمیشیم پس؟
به خاطر اینکه این نیرو انقدر کوچولوه که نمیتونه به استکاکی که اون بیسکویت با کیف زیرش داره و استکاکی که شما با صندلی اونها دارید غلبه بکنه و شما رو اگه هیچ نیرویی نیروی مقاومی وجود نداشت در دنیا و فقط شما بودید و اون بیسکویت به هم دیگه نزدیک میشه،
یعنی همون جرم بدن من
بله
انقدر گرانشش باز مؤثر بود که این بیسکویت رو بخواد جذب کنه،
اگر هیچ استکاکی وجود نداشت بله.
خب الان اتفاقی ولی در عمل میفته چی در طبیعت؟
در طبیعت میفته بستگی به جرم داره، چون استکاک وجود داره، وقتی استکاک وجود داشته باشه جرم مهم میشه، این میشه که من نمیتونم اون بیسکویت رو به سمت خودم به حرکت در بیارم، ولی خورشید میتونه کره زمین رو مدار خودش نگه داره به خاطر همین جاذبه،
یا اصلا زمین ما رو
به سمت خودش بکشه. الان ما وقتی میریم بالای مثلا یه ساختمون 4 طبقه وقتی میپریم پایین، در حقیقت نیروی جاذبه‌ایه که زمین داره به ما وارد میکنه و طبیعتاً طبق قانون سوم نیوتن ما هم به زمین همین اندازه نیرو رو داریم وارد میکنیم، ولی به خاطر همون صحبت قانون سوم نیروها هم اندازه سا اثراش متفاوته، ما نمیتونیم زمین رو به سمت خودمون بکشیم چون انقدر جرمش زیاده که این اتفاق نمیفته.
خیلی دیگه دارم فکر کنم چیزی که تو اونجا که یادم میاد از گذشته های دور تو ذهنم، جرم زمین فکر کنم هولوش 5 و 9 دادم یا 600 در تمام 24
بله.
کیلوگرم بود، یعنی یه 6 بنویسیم 24 تا 0 جلوش انقدر کیلوگرم و اصلا جرم ما در برابر زمین انقدر ناچیزه. به قول شما نیرویی که زمین به یک فرد وارد میکنه همون ما هم به زمین داریم وارد میکنیم، اما
اثرها متفاوت.
آره اثراتش متفاوته،
ما پرت میشیم به سمت پایین ولی زمین به سمت ما به بالا کشیده نمیشه یا ما احساس نمیکنیم که داره به ما نزدیک میشه. بعد حالا جالب اینجاست، همین جرم زمین که انقدر زیاده، خورشید زمین رو توی مدار خودش حفظ کرده، یعنی خورشید انقدر جرمش زیاده
1,000,000 برابره
که زمین رو خورشید تاثیر نمیذاره، خورشید داره رو زمین تاثیر میذاره.
خورشید جرم خورشید فکر کنم 2 در توان 30 بود، جرم خورشید 2 × 10^30 از این ور زمین 24 کیلوگرم 6 تا 0 اینجا، یعنی یه چیزی هولوش میشه چقدر 6 تا 0 1,000,000
1,000,000 برابر
سنگین تره،
شاید هم اصلا بیشتر نمیدونم، من عددشو دقیق تو ذهنم نیست که مقایسه بکنم.
چرا جرم خورشید 2 × 10^30
آخه میدونی هر چی فکر میکنی باز بزرگترش هست. الان خورشید
گاز دیگه. آره نه جرمش 10^30
شما دیگه استاد نجوم
آره.
شما میدونی
دیگه من حضورتا نمیدونم اینترنت یاری بکنه یا نه
حالا ولی... تا شما چک میکنید الان مثلا سیاه چاله‌ای که وسط
یعنی یک کهکشان خودش خیلی زیاده، یک خیلی برابر
خیلی زیاده، ولی من فکر کنم باز بیشتر اون سیاه چاله‌ای که وسط کهکشان راه شیری هست ما تحت تاثیر گرانش اونیم.
آها
میدونی همه هی یه جسم بزرگتر وجود داره که داره رو اون کوچولو تاثیر
یا سنگین‌تر بهتر بگیم پرجرم‌تر
دقیق‌تر علمیش چگال‌تر.
آره آها، به چگالی حالا اشاره کردید. چگالی تو میزان گرانش یک جسم اثرگذاره؟
چگالی بله، به خاطر اینکه داریم با جرم صحبت میکنیم.
یعنی مثلا میگم یه کره داشتید، کره زمین جرمش الان مشخص چقدره؟ گفتم 600 عدد در 24 کیلوگرم.
بله.
همین جرم اگه متمرکز بشه توی حجم کوچیک‌تر گرانشش بیشتر میشه.
گرانشش بیشتر. بس ببینید توی بحث گرانش فاصله هم مطرحه.
آها
خب، یعنی فقط جرم تاثیرگذار نیست، فاصله هم مطرحه. در حقیقت فاصله اتفاقا تاثیر بیشتری داره، چون توی فرمولش یه توان دو میگیره و میاد توی مخرج، یعنی با مربع فاصله در حقیقت رابطه عکس داره. بنابراین میتونیم بگیم تاثیر فاصله از تاثیر جرم بیشتره.
ولی یعنی اگر فاصله اون از یه جسم سنگین دو برابر بشه، گرانش 1/4 میشه.
یک چهارم
اگه فاصله
میشه.
اون نصف بشه، 2/4 برابر میشه.
آره، چون توان دو میگیره.
آره،
4 برابر میشه. و وقتی که ما میایم اون جسم رو کوچولوش میکنیم، شعاعش رو کم میکنیم، میتونیم فاصلمون هم ازش کمتر بکنیم. بنابراین توی اون فاصله که به خاطر کوچولو شدنش کم میشه، تو گرانشش هم تاثیر گذاره.
این قانون گرانش عمومی که نیوتن مطرح کرده با اون قانون گرانشی که انیشتین مطرح کرده فرق داره؟
اون کلی تره.
آها،
قانون گرانشی که بعدن آلبرت انیشتین با توجه به نسبیت و اینها مطرحش کرد، یه جورایی کلی تره تا قانون نیوتن.
جامع‌تر.
بله، اصلا با فیزیک کوانتوم یا همون فیزیک جدید، فیزیک کلاسیک رو هم در بر میگیره. یعنی انگار فیزیک کلاسیک یه جورایی زیر شاخه فیزیک جدید میشه، فیزیک اس کلاسیک.
بله. و خب بریم سراغ قانون بعدی معروف و کاربردش در طبیعت.
اتفاقا خیلی جالبه، قوانین ترمودینامیک. قوانین ترمودینامیک هم میتونیم به طور کلی به 4 قانون تقسیم بندیش بکنیم: قانون اول، دوم، سوم و قانون سفروم. یعنی قانون چهارم نداریم،
سفروم.
یه دونه قانون سفروم ترمودینامیک داریم. حالا من کوچولو اینا رو میگم و رد میشم ازش، بعد با کاربردش بیشتر میتونم اینا رو توضیح بدم. توی قانون اول ترمودینامیک ما میگیم که اگه ما یه گاز در اختیار داشته باشیم، اون گاز میتونه به 2 شکل با محیط پیرامونش تبادل انرژی بکنه: یا کار انجام بده، یا ما کار روش انجام بدیم، و یا گرما تبادل بکنه. یعنی به عبارت دیگه میگیم تغییرات انرژی درونی اون گاز یا اون اصطلاحاً سیستم برابر با مجموع کار و گرما. یه خورده چیز میشه، این که دوست ندارم من اینجوری بگم و میخوام ازش رد بشم، نمیخوام کتابوار باشه. آه. میخوام با کاربرد دقیق درکش بکنیم. این قانون اول اینه. قانون دومش میگه که اگه ما بیایم یه وسیله‌ای بسازیم مثل یه یخچال،
بله،
یا مثلا بیایم یه وسیله دیگه‌ای بسازیم مثل ماشین گرمایی، هیچ وقت انرژی که به اون دستگاه میدیم برابر با اون کاری که اون دستگاه واسه ما انجام میده نیست. همیشه یه مقدار انرژی این وسط تلف میشه.
آها، یعنی اگه مثلا 1000 جول انرژی بهش بدیم، به اندازه 1000 جول
کار انجام نمیده. آره، مثلا 500 جول کار انجام میده، 500 جولش تلف میشه. واسه همینه که میگیم ما وقتی مثلا یه کلیپی توی فضای مجازی میبینیم که میگن آقا انرژی بی نهایت تولید شد، یه دانشمنده مثلا نمیدونم خارجی اومده یه چرخی رو ساخته که 4 تا بطری روش وصل کرده، مثلا داخل اون بطریام آب ریخته، اینو که میچرخونه، این چرخه دیگه تا ابد میچرخه، میتونیم اینو به ژنراتور وصلش بکنیم، ازش برق بگیریم. طبق همین قانون دوم ترمودینامیک
شدنی نیست.
بگیم که نه، شدنی نیست. به خاطر اینکه انرژی خروجی هیچ وقت با انرژی ورودی برابر نمیتونه باشه. همیشه مقداری از انرژی به صورت گرما تلف میشه. قانون سوم ترمودینامیک میگه که توی دمای 0 مطلق یا همون -273.15°C هیچ آنتروپی وجود نداره. یا به عبارت دیگه میتونیم بگیم که ذرات ماده هیچ جنبشی نه، همه سر جای خودشون ساکن وای میستن.
ولی تو دمای عادی ذرات مگه بله حرکت دارن؟ الان کیف من که رو میز ساکنه،
ذراتش جنب و جوش دارن. بله، ذراتش در مقیاس اتم و مولکول جنب و جوش دارن. یعنی جنب و جوششون هم اتفاقا زیاده، اصلا کم هم نیست. ولی هر چقدر دما بیشتر میشه، این جنب و جوش هم افزایش پیدا میکنه. هر چقدر کمتر میشه، جنب و جوش کمتر میشه. تا نهایتا وقتی میگیم کمتر میشه، یه جایی به صفر میرسه دیگه.
یعنی منظور اون اتم های تشکیل دهنده، مثلا این کیف چرمی من روی میز، اتم های تشکیل دهنده اش شما دارید میگید سر جای خودشون دارن
تکون
میخورن، بالاش میشن.
بله، این تفاوت اجسام جامد و مایع و گاز رو میتونیم باش بیان بکنیم. ذرات جامد سر جای خودشون فقط میلرزن، ارتعاش دارن. ذرات مایع یه خورده آزادی عملشون بیشتره، میتونن روی همدیگه سور بخورن.
بله.
ذرات گاز هم که اصلا واسه خودشون آزادانه میچرخن به خاطر حالا فضای زیادی که دارن و انرژی جنبشی بالا یا انرژی درونی بالایی که اون گاز داره.
ولی در دمای شما میگید 0 مطلق، یعنی -273°C به قول شما.
بله.
دیگه هیچ ذره هیچ جنبشی نداره.
هیچ جنبشی نداره. برای همینه که میگیم یکی از محدودیت‌های این دنیا یا این جهان فیزیکی که ما داریم توش زندگی میکنیم همینه. ما دمای پایین‌تر از منفی 273 ممیز 15 نمیتونیم داشته باشیم.
همینجوری توپ.
یا مثلا در رابطه با سرعت، یکی دیگه از محدودیت‌های این دنیا اینه که مثلا با سرعتی بالاتر از سرعت نور نمیتونیم حرکت بکنیم. اینا حالا هر کدومش دلیل